رسانه ها و چیزها، شبکه های اجتماعی که ما خیلی وقتمون رو توش میگذرونیم، تصویری که از انسان ایدئال دارن نشون میدن خیلی جدیده و خیلی منحصر به فرده و به نظر من خیلی اسباب رنجه. اگه ما یه نمودار توزیع طبیعی رو، نمودار توزیع نرمال رو بخوایم ببینیم، یه نمودار شبیه به زنگوله است، میدونید. ولی رسانه ها و شبکه های اجتماعی معمولا تو دو طیف ابتدایی و انتهایی این زنگوله متمرکزن، یعنی بهترین ها و بدترین ها. منظورم اینه که آواز یه نفر خیلی وایرال میشه، خیلی بازنشر میشه که خیلی خوب میخونه، یا اینکه خیلی افتضاح میخونه. ویدیویی از دختری که جایزه مهم در ریاضی رو گرفته خیلی بازنشر میشه، و ویدیوی دختری که خودش رو شبیه فیلمای ترسناک میکنه. بهترین ها و بدترین ها. و ما دائما با این افکار بمبارون میشیم که این ترین ها هستن که در جهان مهمه. ولی من میخوام بگم خیلی از ما، شاید 99% ما، یا شاید بیشتر از این، تو وسط این نموداریم. ما معمولی هستیم، نه اونقدر فوق العاده ایم، نه اونقدر افتضاحیم. یه جای این وسط زندگی میکنیم. اما رسانه ها تعریفی از انسان ایدئال، انسانی که دیده میشه، انسانی که راجبش حرف میزنن، به ما ارائه میده که خیلی افراطیه. من میخوام امروز در ستایش معمولی بودن حرف بزنم. بخشی از پذیرندگی، پذیرش این نکته است که ما بدونیم که ما معمولیم. هر روز داریم با هزاران تا از اطلاعاتی که تون دوتا طیفن بمباران میشیم. شاید هرگز اینطور نبوده، شاید تا مثلا 20-30 سال قبل، شاید همین اخیراً 5-6 سال گذشته اینقدر ما با ترین ها بمبارون نمیشدیم. کنار این یه ادبیات عجیب غریبی در روانشناسی موفقیت وجود داره که دائما توصیه میکنه به خاص بودن. قزلالای درونت رو بشناس، خاص باش، متفاوت باش. و من میخوام بگم ولی بخش زیادی از ما معمولی هستیم، اینجایی هستیم و باید اینو بپذیریم. میتونن بیننده ها الان فکر کنن که بین تمام صداهایی که تا امروز شنیدن، دلشون برای چه صدایی، صدای چه کسی تنگ شده و وقتی که چی میگفته. پاسخ خیلی جوابهای معمولی بوده. یه نفر به من میگفت، من پدرش از دست داده بود، من صدای خور و پف بابام. یه نفر احوال پرسی ساده مادرش، وقتی میپرسه کجایی، یا همین حرفای ساده. میدونید، میخوام بگم ببینید از همه صداهایی که در این جهان تولید میشه، انگار وقتی ما میخوایم یک چیزی رو انتخاب کنیم و ببریم، باز معمولی ترین چیزها رو ما انتخاب میکنیم. این ارزش چیزهای معمولی رو میتونه نشون بده. آقا سعد، بریم توی عشق همین موضوع رو ببینیم. باز با رسانه ها، با کتاب های عاشقانه، تصویری که ما از عشق میبینیم و برداشتی که ما از عشق میکنیم به شدت رومانتیکه و تحت تاثیر رومانتیتیسمه. منظورم اینه که عشق ها خیلی باشکوهن، عشق ها پر از فراز و نشیب های عجیب و غریبن، ولی در واقع در زندگی واقعی ما عشق رو اینطور تجربه نمی کنیم. در مواجهه با تجربه هایی که بر پرده سینما گاهی میبینیم و آنچه که خودمون زندگی میکنیم، گاهی فکر میکنیم عشق ما و رابطه ما دچار نقصانه، ولی در واقع اینطور نیست. اگه از من بپرسین عشق چیه، من میگم عشق یه پولیور دوندون کهنه است، تنه پدر، که مالیده میشه به پولیور نوع بچه هاش. اگه از من بپرسین عشق چیه، من میگم عشق پیرزنیه که من توی بیمارستان امام خمینی دیدم. همسرش فوت کرده بود و 8 ساعت اونجا نشسته بود، همه بچه هاش رفته بودن، نمیتونست. وقت ازش پرسیدم هاش خانم چرا نمیری، شما صاحب عزای این همه دارن میان از شهرستان، میگه من نمیتونم بدون حاجلی در اون خونه رو باز کنم. میدونید، اگه از من بپرسین عشق چیه، عشق زنیه که ترک موتور شوهرش داره، کلاه پشمی میذاره رو سر شوهرش که سینوزیتش اذیتش نکنه. عشق همین چیزهای معمولی و البته درخشانه و ما گمش میکنیم، فراموشش میکنیم وقتی با انتظارات و فانتزیهای دنبالش میگردیم که عملا امکان وقوع ندارن. برای بلند مدت، برای یک زندگی 40 ساله، 50 ساله، ماهیت عشق، شکل عشق تغییر میکنه، تبدیل به نوعی دوستی عمیق، نوعی وفاداری ریشه دار میشه. ما فراموشش کردیم. چقدر این شعر خوبه که میگه نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر ترانه کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر دیوار، به خاطر یک چپر، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاهراه های دور دست، ببینید کوچکترین چیزهایی که در این دنیا میتونن درخشان باشن و ما فراموششون کردیم. یه ویولونیست درجه یک در تاریخ موسیقی به نام جاشوا بل تصمیم میگیره یه آزمایش بکنه. میرن توی متروی در واشنگتن و ایشون یه کلاه بیسبال میذاره رو سرش، ناشناس با لباس عادی، مثل نوازنده خیابانی میخواد 6 تا از بهترین قطعه های جهان رو اجرا کنه با یه ویولونی که 3.5 میلیون دلار قیمتشه. ویالونی که در قرن 17 یکی از بهترین سازندگان ساز ساخته، خیلی تاریخ عجیبی داره، خیلی درخشانه و ایشون داره 6 تا قطعه رو اجرا میکنه. تصور آدم ها اینه که میدید آزمایش اینه که اگر ما یک زیبایی رو در لابلای ازدحام و عجله ببینیم آیا تشخیصش میدیم یا خیر؟ یعنی آزمایش در این رابطه است. جاشوا بل شروع میکنه، سخت‌ترین قطعه ها رو مینوازه، قطعه هایی از باخ که خیلی تمرین لازمه و خیلی عالی اجرا میکنه، اما فقط در طی 1 ساعت بعد از نواختن 6 قطعه 32 دلار جمع میکنه. جاشوا بل نوازنده‌ای که برای 1 دقیقه اجراهاش که کنسرتایی که میذاره 1000 دلار در حقیقت میتونه درآمد داشته باشه. حالا داره اجرا میکنه، آدم‌های معمولی به یک کنسرت رایگان دعوت شدن و هیچ کس توجه نمیکنه.
کمتر کسی اصلا توقف میکنه، یعنی اون مقداری هم که جمع میشه آدمای راهگذری هستن که پولو میندازن و میرن، نه اینکه وایسن.
ولی یه طیف فقط توجه میکنن، اونم بچه‌ها. خیلی جالبه، میدونید هیچ برش قومیتی، جنسیتی یا مثلا اقتصادی به لحاظ طبقه وجود نداره که بگیم اینا جذب موسیقی شدن، اینا این معجزه ای از صدا رو تشخیص دادن. اما بچه‌ها همه با تعجب نگاه می‌کردن. بعد تو این کتاب خیلی جالب میگه که بچه‌ها انگار موسیقی رو میشناسن و شعر رو میشناسن، چون صداهایی که شنیدن ضربان قلب ریتمیک مادرشون بوده، انگار یه ارتباطی دارن. باز شازده کوچولو که کتاب محبوب من و شماست، تو داستان اون قسمتی که وارد ایسکا قطار میشه میگه بخت یار بچه هاست. شازده کوچولو میپرسه که این آدما، آدم بزرگا، با این عجله کجا دارن میرن؟ شبیه همون ایسکا مترو. میگه والا خودشون هم نمیدونن که پی چی میرن، فقط بچه‌هان که دماغشون رو به شیشه میچسبونن، فقط بچه‌هان که میدونن دنبال چیان. من میخوام چی بگم؟ من میخوام بگم آقای صحت، گاهی همچین چیز درخشانی در بین روزمرگی‌های ما دفن میشه. امور به ظاهر معمولی هم همینطورند. گاهی درخشانترین اتفاقات درست تو معمولی ترین چیزهان و ما فراموشش میکنیم، چون بمباران میشیم با ترینها. اینقدر دنبال زندگی که میخوایم میگردیم که زندگی که داریم رو از دست میدیم و این فاجعه باره. تو پذیرندگی باید بپذیریم که امور معمولی شاید مهمترین عناصر جهانن. من این آقای صحت تو قبر فهمیدم. من با یکی از دوستام گاهی وقتا میرم به صحرا و تو قبرهای خالی میخوابیم. من اونجا میرم و واقعا آروم میشم. یه جایی که تو قبر خوابیده بودم میخواستم ببینم چه قابی از دنیا آخرین تصویریه که یک مرده میبینه. میدونید یه آسمون معمولا، اگه خوش شانس باشید یه ابر توپل مفل توی قابتون هست و یه سری ریشه های گیاهان که از این قاب قهوه‌ای از بدنه قبر اومده بیرون، ریشه های حریصی که احتمالاً ما غذاشون خواهیم شد و لحظه شماری میکنن که مراسم تموم شد. من اونجا خوابیده بودم، به مرگ فکر میکردم، به این آخرین قابی که روزی همه خواهیم دید. بعد به این فکر کردم که خب کیا بالای این قبرن؟ به آدم های مختلف، خانواده‌ام و راست فکر کردم که خانومم که نیلوفر اگه اونجاست و داره نگاه میکنه از بالا، چجوری قراره برگرده خونه، با چه حال؟ و بعد پریدم از قبر بیرون، میدونید انگار که برق گرفته باشه منو، و رفتم توی قسمت جایی که زمین صاف بود و نگاه کردم و ترسیدم و به خودم گفتم میدونید زندگی یه قبر بزرگه، یه قبر روکاره. اگه ما دلیلی برای بیرون پریدن از قبر پیدا نکنیم، این لباس ها کفن ما آقای صحت، اگه ما معنایی یا دلیلی برای زندگی پیدا نکنیم و اون معنا در امور به ظاهر معمولی پیدا میشه. زندگی شستن یک بشقاب است، در اموری که همین کنار ما و گنجینه های عمیقی از معنا درشون هست، فقط ما بهشون بی‌توجهیم چون منتظر ترین هاییم. حالا راه حل چی میتونه باشه؟ خیلی کوتاه بگم، به نظر من مینیمالیسم، میدونید یعنی از یه گونه ادبی میشه الهام گرفت. راه مینیمالیسم اینه که گزیده، کم، میدونید من معتقدم ما در برخورد با رسانه‌هایی که ما رو بمباران می‌کنند و جهانی که ما رو احاطه کرده باید یه رژیم رسانه‌ای بگیریم. باید مثل یک میدونید یک نویسنده به سبک مینیمال انتخاب کنیم، گزیده ببینیم، گزیده بشنویم و چیزهایی رو جذب کنیم که کمک می‌کنه. میگه هیچ یک سخن نگفتند، نه میزبان، نه میهمان و نه گلهای داوودی. خیلی ساده است ولی خیلی حرف پشتش.